فریاد از این عشق، فریاد از این عشق، فریاد از این عشق، فریاد.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
من که سهرم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لبس، آره مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم، دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطر خوبم باشی، نمیخوام به هیچ کسی بدی جما، من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم. آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تمومه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو، خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم. کسی بدی جما، من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم.
داریم که برنامه ما بتونه لحظات و دقایق خوبی رو برای همه شما عزیزان رقم بزنه. در این فرصت دعوت میکنیم با اولین برنامه همراه ما باشید.
دانشکده، این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما. همراهان شبکه رادیوی ورزش با برنامه دیگر از دانشکده با محوریت استعدادیابی در ورزش همراه شما هستیم. در این برنامه گفتگو می‌کنم با کارشناس محترم سرکا خانم طناز، حسینیون ملی پوش اسبق تیم ملی دو و میدانی و مدرس فدراسیون جهانی دو و میدانی. از استعدادیابی در ورزش صحبت میکنیم و روش‌های اون و اینکه چطور این راه رو صحیح و کوتاه‌تر به نتیجه برسونیم. شما هم تا پایان ما رو همراهی کنید. خانم حسینیون عزیزم سلام بر شما و خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شبکه ورزش و خصوصا به استعدادیابی اون علاقه مندان به این قسمت سلام عرض می‌کنم.
بله ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید و امیدوار هستم که دوستان شنوندم تا لحظات پایانی برنامه ما رو همراهی بکنند. خانم حسینیون اگر نکته برای شروع صحبت دارید بفرمایید، اگر نه که بریم اولین بخش برنامه‌مون که گزارش خانم فتحی‌زاده هم بشنویم.
نکته خاصی که نیست، فقط شما خیلی قشنگ اشاره کردین به این موضوع که اگر ما علمی و اصولی پیش بریم میتونیم راه درازمون رو کوتاه‌تر کنیم و این آرزوی من فکر میکنم تمام کشورها و تمام ورزشکاراست.
بله ممنونم از شما.
به نام خدا. شنوندگان خوب رادیو ورزش سلام، فرشته فتحی‌زاده هستم، کارشناسی ارشد تربیت بدنی و امروز هم با پژوهشی با عنوان پنجه ارتباط بین بهره هوشی و آمادگی حرکتی با یادگیری مهارت‌های پنجه و سرویس والیبال که در دانش آموزان پسر 16 تا 17 ساله انجام گرفته در خدمتون هستم. آکرمن در سال 1988 هوش و توانایی حرکتی رو دو توانایی مهم جهت درک کامل تفاوت‌های فردی در زمینه اجرای مهارت‌های حرکتی می‌دونه. وی این توانایی‌ها رو با بیان سه اصل که توصیف کننده توانایی‌های زیربنایی اجرا در سه مرحله یادگیری که به طور مؤثر مرتبط با یادگیری حرکتی هستند وابسته دونسته. اسمایل، کفارد و کول در سال 1963 رابطه متوسطی رو بین آزمون‌های حرکتی و پیشرفت تحصیلی پیدا کردند. گال و همکاران در سال 2010 گزارش کردند که ویژگی‌های آمادگی جسمانی، حرکتی و آنتروپومتریکی توان پیشبینی موفقیت بازیکنان برای رسیدن به سطوح بالای ورزشی رو دارند. بومپا و تامسون معتقدند قبل از اجرای برنامه‌های استعدادیابی باید آن دست از عواملی که ممکنه بر عملکرد خاص ورزشی مؤثر باشه رو با آزمایش‌های ویژه‌ای بررسی کرد. و اما یافته‌های تحقیق نشون داد بین بهره هوشی و آمادگی حرکتی با آزمون یادداری و آزمون‌های اکتساب مهارت‌های پنجه و سرویس والیبال رابطه مثبت و معناداری وجود داره. بنابراین در تایید نظریه یادگیری آکرمن میتوان گفت بهره هوشی در مرحله اول یادگیری یا مرحله شناختی و آمادگی حرکتی در مرحله انتهایی یادگیری یعنی مرحله خودکاری مهارت‌های پنجه و سرویس والیبال مهم هستند. از همراهی شما سپاسگزارم.
متشکرم از خانم فتحی‌زاده که این گزارش آماده کردند. و خب خانم حسینیون، والیبال از اون رشته‌های ورزشی که خانواده ها میگن که بچه‌هام رو بفرستیم تا قدشون بلند بشه، در صورتی که اونهایی که قد بلند هستند وارد والیبال میشن و موفق میشن. خب در این تحقیق هم شنیدیم از ویژگی‌های جسمانی و آنتروپومتریکی والیبالیست‌ها صحبت شد.
بله بسیار تحقیق خوبی بود که حتی اومده بود بهره هوشی و ارتباط اون رو با آمادگی‌های حرکتی هم بررسی کرده بود و نشون میداد که به نظر من این تحقیق، حالا اگر که شما از کسی که این تحقیق انجام داده بپرسین، شاید زمان خیلی زیادی برای جمع‌آوری این اطلاعات برای خودش استفاده نکرده باشه، ولی ببینید یک تحقیق چقدر میتونه اطلاعات خوبی به ما بده که نتیجه همین تحقیق رو اگر ما در یک منطقه از آموزش و پرورش در هر استان مورد بحث قرار بدیم، شاید بتونه بر ما کلی استعداد والیبال بده. ولی باز در من برنامه قبلی هم اشاره کردم، متاسفانه تحقیقات همه میره توی کتابخونها خاک میخوره و من دوست دارم که اینجا از مسئولین مختلف، حالا چه در آموزش پرورش چه در فدراسیون ها و حالا حوزه های دیگه، خواهش کنم که واقعا افرادی رو بذارن برن این تحقیقات رو از توی کتابخونه ها بکشن بیرون و ازش استفاده کنن.
البته در والیبال اوضاع بهتره نسبت
بله،
به بقیه رشته ها، خوشبختانه استعدادیابی علمی،
بله خوشبختانه تو فدراسیون والیبال خیلی کارهای پایه‌ای خوبی شد و ما نتیجه‌ش هم دیدیم بعد از سالها، واقعا ما در دنیا درخشیدیم. ولی خب بهتره که این رها نشه.
بله ادامه بده و با روش‌های بهتر. خیلی ممنونم از شما. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم. شما همچنان دانشکده رو میشنوید با محوریت استعدادیابی در ورزش و در بخش قبلی برنامه در خصوص والیبال صحبت کردیم، رشته‌ای که نسبت به بقیه رشته‌های ورزشی در کشورمون در استعدادیابی حرفای بیشتری برای گفتن داره. و خب در این لحظه هم ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم میترا شعبانیان از پیشکسوتان والیبال و از مربیان تیم ملی که در حال حاضر هم تیم باشگاهی دارن و از جمله کسانی که در رشته والیبال در حوزه بانوان بسیار کارهای ارزشمندی رو در حوزه استعدادیابی انجام دادند. خانم شعبانیان درود بر شما و وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، تشکر از شما.
ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. خانم شعبانیان، ما از استعدادیابی در والیبال در حوزه بانوان که صحبت میکنیم خیلی از شما صحبت میشه، واقعا چرا، چطور این کارو میکنید و آیا روش علمی و مشخصی در حوزه استعدادیابی دارید؟
خواهش میکنم، لطف دارن، من فکر نمیکنم حالا اینقدر که تعریف میکنن اینجوری باشه. من در حدی که در توانم بوده سعی کردم در زمینه والیبال ورزش بتونم بچه‌هایی که می‌دونم مستعد هستن و آینده خوبی دارن معرفی کنم به تیم‌های ملی و یا اینکه بالاخره معرفیشون کنم به در حدی که بتونیم باهاشون کار کنیم و پرورششون بدیم تا تو باشگاه‌ها بتونن مطرح بشن. مسلما خب ببینید تو هر رشته ورزشی یا اصلا تو هر شاخه‌ای، من اتفاقا اینو یه زمینه تو یه زمینه مطالعه‌ای داشتم که استعدادیابی فقط تو ورزش نباید باشه، باید در تمام شاخه‌ها، هنر به صورت هنر یا مثلا در کار یا آینده شغلی. حالا ورزشم خب یه شاخه مهم میشه که خانواده دوست دارن بچه هاشون تو این زمینه پیشرفت بکنن.
بله،
زیر مجموعه حالا ورزش ما میگیم در رشته والیبال که تخصص منه، معمولا توی رشته های سنین پایین، من بهترین سن استعدادیابی هم از نظر من و مربی های زحمت کش والیبال مقطع دوره ابتدایی هستش، یعنی بچه هایی که سنین 8 یا 9 سال. توی این سن خیلی دخترها خصوصا، چون دخترها بلوغشون زودتر از پسرهاست، ما سن پایینتر یا تو دخترها استعدادیابی میکنیم. بچه هایی که علاقه مندن باید علاقه باشه، به لحاظ فیزیکی مشکل خاصی ندارن یا اگرم داشته باشن خب میتونیم معرفی کنیم که برن درمان کنن، حالا انحنای ستون فقراتی یا پای ایکس و زبدری. بعد از اینکه از این فاز میگذرن ما این بچه ها رو میاریم با حالا همکارامون با خودمون پرورششون میدیم، سعی میکنیم اون زمینه‌ای که فکر میکنیم دارن و میتونن موفق بشن و توی این بچه ها پیدا میکنیم و مثل بستری میمونن که شروع میکنیم روی این فعالیت، حالا مثل یه زمینی که بذر باشیم و بعد اونو پرورشش میدیم که مرحله پرورش استعداد هست و بعد این بچه ها رشد میکنن. یه سریشون دوست دارن و تلاش دارن ادامه میدن، یه سریشون دوست ندارن وسط را بر میگردن. این دیگه بستگی داره که تا کجای کار این بچه ها همراه باشن و خیلی هاشون من دیدم واقعا با یه عشق و علاقه ادامه دادن رشته والیبال.
بله خانم شعبانیان، الان در حال حاضر والیبال برای بانوان در استادیوم خاصی داره باش برنامه مشخصی داره؟
ببینین فدراسیون خب وظیفه‌ش اینه که تو رشته های تو زمینه نوجوان رشته رده نوجوانان تیم ملی رو تشکیل بدن و خب به مسابقات اعزام کنن.
بله.
اما خب این به نظر من این هیئت ها و استان ها هستن و خصوصا آموزش و پرورش که من میدونم خب دارن، کمیته استعدادیابی دارن، ولی خب اونقدر قوی عمل نمی کنن که ما واقعا بتونیم بسری بچه ها رو ببینیم و بتونیم کشفشون کنیم که روشون سرمایه گذاری بشه. خصوصا مثلا خب خیلی از استان ها یا خیلی از مناطق آموزش پرورش هستن که شاید اصلا تیم والیبال ندن تو مسابقات شرکت نکنن.
بله.
اگر طوری باشه که مربیان ورزشی یا نمایندهایی از آموزش و پرورش، از تربیت بدنی آموزش پرورش برن تو مدارس با بچه‌ها رو شناسایی بکنن، خب مسلما خیلی ورودی بیشتری ما خواهیم داشت. تعداد خیلی بیشتری از بچه‌هایی که مستعد والیبال هستن شناسایی میشن و میتونن آینده خیلی خوبی داشته باشن.
بله خانم شعبانیان عزیز، به عنوان آخرین سوال، خب شما به عنوان فردی که هم متخصص در حوزه والیبال هستید و هم در میادین ورزشیش دارین بچه ها رصد میکنین و به نوعی خودتون استعدادیابی رو دارین انجام میدین، پیشنهادتون چی هست برای خانواده ها؟
پیشنهاد من اینه که خانواده ها اجبار نکنن که اگر خودشون والیبال رو دوست داشتن مثلا بچهشون حتما باید والیبالیست بشه. من فکر میکنم اصلا اولین کار گام اینه که بچه ها رو ببرن به سمت یه رشته مادر مثل ژیمناستیک، حالا نه طولانی مدت، در حتی یک یا دو سال، یا نرمش‌های مثل تمرینات آمادگی جسمانی برای کودکان، یه چیز تمریناتی که اینا هماهنگی عصب عضلاتشون خیلی بهتر بشه و عضلاتشون مقدار قوی‌تر بشه و اگر استعدادی دارن مسلما توی حالا شناسی که میشن با توجه به فیزیک اینا، حالا با هر رشته ورزشی و علاقه‌شون، خب اینا پرورش پیدا میکنن، دیده میشن و به سمت اون رشته ورزشی جذب میشن. به نظر من باید اول بچه‌ها شروع کنن تحرک داشته باشن، ورزش بکنن، شده در پارک حالا یا کلاس‌های خاصی یا هر جور که شده این بچه‌ها از سنین پایین با ورزش آشنا بشن. ما مثلا وقتی که یک گروهی رو میاریم برای استادیابی از همشون پرسشنامه‌ای داریم که میپرسیم آیا قبل از اینکه بیاین اینجا هیچ ورزشی انجام دادی یا نه. بعضیشون میگن مثلا چرا مثلا بدمینتون بودیم یا ژیمناستیک کار کردیم، یا بعضیشون میگن ما تا حالا هیچ حرکتی هیچ فعالیت ورزشی نداشتیم. خب مسلماً اون بچه‌هایی که به لحاظ بدنی بیس بدنشون آماده تره، اونا خب جلوتر میرن و موفق میشن. ولی باز با این حال ما بچه‌هایی که قد بلندی دارن و اهرمای خوبی دارن و اون مشخصه‌های یک والیبالیست دارن و مد نظر قرار میدیش در روی اونو تمرکز میکنی.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، تشکر از شما و برنامه خوبه.
شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش، در دانشکده با محوریت استعدادیابی گفتگوی من رو با خانم میترا شعبانیان از پیشکسوتان و مربیان سابق تیم ملی شنیدید و همچنان در حضور کارشناس محترم خانم حسینیون هستیم.
بله خیلی گزارش خوبی بود، یعنی خیلی گفتگوی خوبی بود، برای اینکه واقعا خانم شعبانیان جز مربیانی هستن که در والیبال بسیار زحمت کشیدن و من همیشه فکر می‌کنم اگر ما هرچه بیشتر از افرادی مثل ایشون که با عشق و علاقه و با مطالعه، یعنی این به نظرم خیلی نکته مهمی هستش که واقعا با مطالعه و وقت بذارن برای اون رشته خودشون و اگر که بشه حالا در هر بخشی که فعالن، حالا یا اگر آموزش پرورشن، اگر در فدراسیون هستن، اگر از اینا حمایت بشه که اینا بتونن با فراغ خاطر بیشتری و در تمام رشته ها ما افرادی مثل ایشون رو اگر که کشف بکنیم و حمایتشون بکنیم خیلی میتونه ما رو جلوتر ببره به اون سرعتی که ما میخواییم زودتر استعدادهامون رو شناسایی کنیم و بتونیم در میادین بین‌المللی خودمون رو مطرح کنیم. و من فکر میکنم که این یک بخش از مرحله استعدادیابی هست. یعنی استعدادیابی فقط این نیست که ما بریم بچه ها رو از توی مدارس پیدا کنیم. این افراد هم خودشون یک استعداد هستن از نظر من.
بله.
که باید اینها کشف بشن و این همون ورزشکاری که ما کشفش میکنیم و حمایت باید ازش بکنیم، این افراد هم اگر کشف بشن و ازشون حمایت بشه خیلی میتونه به ما کمک کنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. نکات ارزشمندی رو شروع کردید و بریم بخش بعدی رو بشنویم که گزارش همکارم آقای مارکولایی هست.
دوستان عزیز شنونده، محمد ترکاشوند سرمربی تیم پیکان، خودش یکی از چهره بسیار خوشنام والیبال هست. خودش بیشتر راجع به مقوله استعدادیابی صحبت کنه. ابتدا از اینکه خودش چی شد وارد این رشته شد و کجا سکوی پرتاب داشت، کدوم مربی خیلی تاثیرگذار بود در زندگی ورزشیش صحبت میکنه، بعد میریم سراغ سوالات دیگه در ادامه خدمتشون خواهیم بود. خوشحالم که میبینمتون.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون. خدمت شما هر سبت، خب زمان ما استعدادیابی واقعا نبودش و هر کسی که به هر حال یه توانایی و پتانسیل داشتش تو رشته‌های مختلف ورزشی می اومد، حالا شانسش اگه توی یه باشگاهی جایی بازی دوستانه‌ای نمیدونم چیزی برگزار میشد، خودشو نشون میداد، اگه مربیای خوب و طراز اولی اونجا بودن میتونه اون بازی رو بازیکنو به خدمت میگرفتش، بود اونجا روش کار میکرد، سرمایه‌گذاری میکردش.
خود شما همین شکلی بودین؟
منم تقریبا همین شکلی بودم. منم از 17 سالگی من از آموزشگاه شروع کردم، از خود مدرسه والیبال شروع کردیم. توی مدرسه خب به هر حال یکی دو تا از دوستان ما چون والیبالی بودن، خدای دکتر ترکاشوند که چندین سال شهردار کرج بودن و آقای احمد اخیرانی، دو تا والیبالیستایی بودن که خودشون والیبال بازی می‌کردن. آقای اخیرانی رو شهرداری منطقه فکر می‌کنم 19 یا 20 تهران خودشون بازی میکردن اون موقع، ما رو معرفی کردن به یه مربی تهران آقای موحدی، اومدیم تو سطح جوانان با ایشون والیبال شروع کردیم کار کردیم. قبل از اونم توی کرج تو سالن فلاحت با مربی به نام آقای عرابی و اکبر کربلایی به هر حال کار میکردم که اومدیم تهران، باز مشکلاتی پیش اومد، من دوباره والیبال رو ول کردم و سال 73 مات امیدا بود که من اونجا اومدم توی سالن، برای امیدا داشت انتخابی بودش، یه بازی خیلی خوبی انجام دادم و یه کارخانه اونجا توی سالن بود، بازی ما رو دید که جوان مستعدی هستیم و توانایی‌های خوبی داریم، برای باشگاه سنام صحبت کرد، ما رفتیم باشگاه سنام و از اونجا دیگه تقریبا استارت والیبال ما زده شدش که نزدیک به 14 سال من با آقای کارخانه توی تیم بودیم، چه سنام چه پیکان، و خاطرات خیلی خوبی هم با هم دیگه داریم. رشد والیبال من هم از اونجا شروع شدش، ایشون جزو کسایی بود که برای من زحمات زیادی کشیدن.
آقای ترکاشوند، الان با توجه به اینکه خودتون دارید مربیگری میکنید و جوانای زیادی هم الان در تیم پیکان که دارن جای بزرگان دارن بازی میکنن و دارید باشون کار میکنید، وضعیت استعدادیابی حال حاضر والیبال ایران رو چطور میبینید؟
ببینید این نسبت به گذشته بخوام حساب بکنم، خب الان واقعا خیلی خوب شده. حالا اسمش استعدادیابی که بخوایم بذاریم، در از کانونهای والیبال ما زیاد شده، خیلی فراوان شده. تو خود سطح شهر تهران کانونهای خیلی زیادی هستش، تو استان البرز که ما خودمون زندگی میکنیم کانونهای خیلی زیادی هستش، و من فکر میکنم از همین دل این کانونها هستش که بازیکنهای خوب میتونن پرورش پیدا بکنن و رشد بکنن. و نقش فدراسیون هم خیلی مهم هستش، نقش باشگاه خیلی مهم هستش. به هر حال ما الان تو باشگاه پیکان بینه دارم میبینم باشگاه ریشه‌داری هستش که در سطح نونهالان و نوجوانان داره سرمایه گذاری میکنه، استعدادیابی میکنه، بازیکنهایی که به هر حال مستعد هستن دارن میارن آکادمی‌های والی تشکیل دادن که باهاشون کار میکنن. باشگاه خیلی نقششون مهم هستش، خود فدراسیون هم مهم هست که انشالله یه همکاری و تعاملی با هیئت ها داشته باشن و بتونن مربیایی که تو سطح پایه واقعا توانمندن و توانایی بالایی دارن، چون به هر حال تو سطح پایه با بزرگ سالان خیلی متفاوت هستش، سطح حرفه‌ای با سطح مبتدی خیلی متفاوت است، و بتونن تکنیک های والیبال اصولی به بازیکن ها یاد بدن در همون سطح نونهالی از 9 سالگی 10 سالگی به بالا، من فکر میکنم که میتونیم در آینده والیبالیستای خوبی رو تحویل جامعه بودیم. برای اینکه از پایه اومدن والیبال شروع کردن و آکادمی یاد گرفتن والیبالو خیلی مهم هستش. ان شاء الله این اتفاق هم رخ بده، فدراسیون هم داره این کارا رو انجام میده. ان شاء الله که در تمام کشور این اتفاق رخ بده و بتونیم در آینده نه چندان دور شاهد این باشیم که والیبالیست هایی که از پایه اومدن شروع کردن به تیم ملیمون اضافه بشن، که الحمدلله از همین نسل جدید هم من فکر میکنم خیلی هستن که از پایه شروع کردن و این خبر خوشی هستش برای والیبال ما.
خیلی متشکرم، براتون از موفقیت دارم.
خواهش میکنم. ممنون. قربان شما.
متشکرم از آقای مارکولهی که این گفتگو رو آماده کردن و صحبت آقای ترکاشوند رو شنیدیم. در خدمت شما هستیم خانم حسینی.
من از صحبتهایشون فقط میخوام به یه نکته اشاره کنم که میخواد نقش استعدادیابی رو در جامعه به ما نشون بده. ببینین حرکتی که سالها پیش فدراسیون والیبال انجام داد و باعث شد که ما پس از سالهای زیاد وارد مسابقات جهانی بشیم، وارد المپیک بشیم، همین باعث شد که نگاه خانواده ها به والیبال و علاقه ایران به والیبال بیشتر شه. و اینی که ایشون اشاره کردن که ما الان پایگاه های خیلی خوبی رو برای والیبال داریم، من فکر میکنم تنها دلیلش همون موفقیت های تیم ملی والیبالمون بود. وگرنه اگر که مثلا رشته والیبال مثل خیلی رشته های دیگه که الان خیلی مطرح نیستن می بود، شاید این رشد، این حرکت و این فعالیت در والیبال اتفاق نمی افتاد. پس اینجا میتونیم به این نتیجه برسیم که واقعا استعدادیابی از خیلی جوانه میتونه مؤثر باشه در جامعه، چه از دیدگاه قهرمانی چه از دیدگاه جذب جوانان ما به ورزش.
بله، خیلی ممنونم از شما. زمان ما رو به پایان هست در این برنامه از استعدادیابی و خب نکات مختلفی مطرح شد. اگر صحبتی دارید به عنوان نکته پایانی بفرمایید. تحت عنوان جمع‌بندی خب سعی کردیم اشاره داشته باشیم به رشته‌های مختلف و حالا مواردی که زیر مجموعه یا بنای بحث استعدادیابی هستن.
امیدوارم که در تمام مراکزی که به نوعی درگیر با استعدادیابی هستند بیشتر به اون فاکتورها و زیرشاخه های استعدادیابی توجه بشه، حالا چه کشف استعداد ورزشی، چه کشف مربیان و چه مدیرانی که بتونن یک هماهنگی رو در اینا ایجاد کنن. و فکر میکنم که هرچی بیشتر نگاه ما مثبت و بهتر باشه به این موضوع، میتونیم به همدیگه کمک کنیم که زودتر و سریعتر به اون نتیجه لازم در ورزش کشورمون برسیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. ما هم امیدوار هستیم این اتفاق بیفته با حضور شما و سایر کارشناسانی که در حوزه استعدادیابی میتونن نقش مؤثر داشته باشن. تشکر میکنم از حضورتون و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با برنامه خودتون استعدادیابی در ورزش سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه و تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.